أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدم الفداء. قال الله الحكيم في كتاب الكريم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. آغاز سخن تبریک عرض میکنم دهه ولایت و امامت رو از عید قربان تا عید غدیر که هر دو عید امامتن، هم عید قربان عید امامت حضرت ابراهیم سلام الله علیه است و هم عید غدیر که عید اکمال امامت است با امامت امیر المؤمنین و همچنین سالروز ولادت امام هادی علیه السلام را هم تبریک عرض میکنم. تشکر میکنم از متولیان و مسئولان مدرسه حکمرانی شهید بهشتی که زمینه این جلسات رو فراهم کردند. از محضر اساتید بزرگوار هم فیض بردیم، بهره‌مند شدیم. نشست بسیار حکیمانه و عالمانه ایست. بحث حکمرانی علوی خیلی خیلی جای کار اساسی و جدی داره. خب خداوند هم توفیق داد ما در 49 جلسه مباحث حکمت و فقاهت حکمرانی رو بحث کردیم و امروز در واقع تکمله اون مباحث رو در این همایش ارزشمند خدمتون ارائه میکنیم. خب همونطوری که در این اسلاید دوستان میبینن بنده تعبیر حکمرانی حکمی رو پیشنهاد دادم. حکمرانی حکمی در واقع هدایتگری، اصلا خود حکمرانی یعنی هدایتگری کلی جامعه از طریق سیاستگذاری و تنظیمگری که منتهی می شود به خدمات عمومی و مقصود از تنظیمگری هم مقرراتگذاری، ساختارسازی، ارزیابی، کنترل هست. بنابراین حکمرانی حکمی نوعی هدایتگری حکیمانه جامعه که مبتنی بر مبانی و اصول حکمی و اسلامی جهت تأمین مقاصد حکمت و شریعت. و همونطوری که در این نمودار می‌بینید حکمرانی حکمی که در وسط این نمودار آمده که از سیاست گذاری شروع میشه به تنظیمگری میرسه و بعد خدمات عمومی، مبتنی بر مبانی حکمرانی است و اصول حکمرانی. مبانی حکمرانی عرض شد هستی شناسی توحیدی، معرفت شناسی حکمی، انسان شناسی فطری، ارزش شناسی عقلی و شرعی، دین شناسی اسلامی، علم شناسی حکمی و اجتهادی. و اصول حکمرانی حکمی هم سه دسته ما گفتیم: اصول ارکان حکمرانی، اصول ساختار حکمرانی و اصول حکمرانان که در این اسلاید آمده. اصول ارکان حکمرانی اصل شبکه‌ای فرد و جامعه و تاریخ، آزادی برای عدالت، تعامل حق و تکلیف، تعامل حقیقت و مصلحت یا تقدم اهم بر مهم، احکام ناظر به مقاصد شریعت، حکمت و شریعت، اصل میسور، اصل تسهیلگری، عزت ملی، استقلال و نفی سبیل، حفظ نظام، مالکیت کوثری. یه اصل دیگری ما در جلسات پیش از قلم افتاد و بحث نکردیم، خانواده محوری است. یعنی در سیاستگذاری و تنظیمگری و خدمات عمومی حتما باید اصل خانواده محوری رو بهش توجه کنیم که خداوند سبحان در آیه 21 سوره روم و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون و آیه 32 سوره نور و انکحوا الایام منکم و صالحین من عبادکم و امائکم یکونوا فقرا یغنهم الله من فضله و الله واسع علیم و روایات متعددی که از پیامبر و اهل بیت آمده که اذا تزوج الرجل احرز نصف دینه یا من ترک التزویج مخافة الفقر فقد اساء الظن بالله عز وجل، ان الله عز وجل يقول ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، و روایت متعدد دیگر اکثر اهل النار العذاب، یا یفتح ابواب السماء بالرحمه في اربع مواضع عند نزول المطر عند نظر الولد في وجه الوالدين وعند فتح باب الكعبه وعند النكاح و روایات دیگر که اصل خانواده یعنی اصالت با مرد یا زن یا فرزند نیست، اصالت با خانواده است، با اصل خانواده محوری باید سیاست گذاری و تنظیمگری و خدمات عمومی را انجام داد، به گونه حکمرانی باشه در هر عرصه و گستری از حکمرانی باید خانواده لحاظ بشود. اصول ساختار حکمرانی رو گفتیم، اصل دولت ولایی و شبکه سازی و جبهه سازی، که در دولت ولایی هم توضیح دادم ولایت، ولایت مداری در دلش مردم داری نهفته است. این شواهد خیلی دقیقی که جناب آقای دکتر دوانی مطرح کردن، دکتر رجبی دوانی مطرح کردن، کاملا از سیره امیرالمومنین مردم داری به دست میاد که حالا من خدمتتونم عرض خواهم کرد. این در متن معنای ولایت مداری. بعضی دوستان خیال میکنن ولایت مداری یعنی تبعیت از ولی و اعراض از مردم. نه خیر، اصلا تبعیت از ولی یعنی ولی که رکن مردم داری رو دارد. و دقت کردید دیگه در همین برخورد اخیر مقام معظم رهبری نسبت به خوزستان فرمودن گلایه از مردم خوزستان نیست. این همون نگاه مردم داری است که در دل ولایت مداری است. اصول حکمرانان هم که اصل خودسازی، بله، از اصول ساختار حکمرانی دولت ولایی شبکه سازی و جبهه سازی، یعنی اعضای مردم، چه عموم مردم چه نخبگان، باید به شبکه و جبهه تبدیل بشن. اصول حکمرانان هم اصل خودسازی بینشی منشی، اصل مشاورت، اصل مشارکت، اخوت و وحدت اجتماعی، جهاد و مقاومت یا مدیریت جهادی، واقع بینی آرمانگرایانه، شایسته سالاری، مسئولیت پذیری، امانتداری و شفافیت و پاسخگویی. وقت این مبانی و اصول که تأثیر دارن بر سیاست گذاری، تنظیمگری و خدمات عمومی که همون حکمرانی است، نتیجهش و اهدافش می شود مقاصد حکمت، مقاصد شریعت. مقاصد حکمت میشه عقلانیت، معنویت، عدالت و عرض کنم خدمت شما، بله، عقلانیت، معنویت و عدالت، و مقاصد شریعت که حفظ عقل و دم و نفس و نسل و مال و آبرو اینا هست، که جمع اینا می شود عقل مداری، دینگرایی، انسانخواهی، عدالت سازی. یعنی اهداف حکمرانی حکمی که به دو دسته مقاصد حکمت و مقاصد شریعت تقسیم می شود، جمعش میشه عقل مداری، دینگرایی، انسانخواهی و عدالت سازی. خب حالا بعد از این گزارشی که از 49 جلسه بحث ما خدمت سروران عزیز داشتیم، بریم محضر امیرالمؤمنین علیه السلام ببینیم حکمرانی حکمی علوی چگونه است. خب کل فرمایشات امیرالمؤمنین سلام الله علیه در واقع بیانگر حکمرانی حکمی علوی است، مخصوصا نهج البلاغه امیرالمؤمنین. البته فرمایشات امیرالمؤمنین منحصر به نهج البلاغه نیست، موسوعه امیرالمؤمنین خیلی فراتر از نهج البلاغه است. بلکه حالا چون نهج البلاغه در دسترس همگان است و به ویژه بخش نامه‌های امیرالمؤمنین سلام الله علیه که خب به تفصیل حضرت در این نامه‌ها 79 نامه مفصل به مباحث حکمرانی پرداخته و مانیفیست حکمرانی، منشور حکمرانی، نامه 53 نهج البلاغه است که امیرالمؤمنین سلام الله علیه به مالک اشتر رضوان الله تعالی علیه دادن، که خیلی جالبه یک قضیه ابن ابوالحدید در ذیل خطبه کوتاه 68
داره از ابراهیم ثقفی که مؤلف الغارات هست که عرض کنم خدمتتون، ایشون نقل میکنه همین نویسنده الغارات که وقتی محمد ابن ابی بکر رو خلاصه حضرت با نامه‌ای به مصر فرستاد، خب امر عاص لعنت الله علیه بر او مسلط شد، او رو شهید کرد. تمام نامه‌های محمد ابن ابی بکر رو هم گرفت برای معاویه فرستاد و معاویه پیوسته به آن نگاه میکرد و شکف زده بود، تا اینکه ولید ابن عقبه که برادر مادری عثمان هست و این آیه انجا اکن فاسقون به نبه ان فتبینو در شأن او در واقع نازل شد، خب پیش معاویه حضور داشت. وقتی دید معاویه خیلی شگفت زده داره به این نامه نگاه میکند، به معاویه گفت که دستور بده این احادیث علی رو بسوزانن. معاویه بهش گفت تو چقدر اشتباه میکنی؟ ولید گفت یعنی این کار تو صحیحه که مردم بدانن احادیث ابو تراب پیش توست و تو از اونا درس میآموزی؟ معاویه بهش گفت وای بر تو، به من میگوی علم دانش مثل این رو بسوزانم؟ به خدا سوگند مطالب علمی جامعتر و استوارتر از این تا کنون نشنیدم. خب اینو نقل میکنه ابن ابوالحدید در جلد ششم در شرح نهج البلاغه. بعد میگه که ینبغی که این نامه‌ای که معاویه پیوسته به آن نگاه میکرد و تعجب میکرد، عهدنامه امیرالمومنین به مالک اشتر باشد، یعنی همین نامه 53 نهج البلاغه. و میگه که چون به تعبیر حالا بنده نامه محمد ابن ابی بکر عمدتاً بحث‌های اخلاقی است، اما ابن ابوالحدید میگه نامه امیرالمؤمنین به مالک اشتر مربوط به آداب، قضایا، احکام، سیاست، همه اینا بود. لذا وقتی مالک اشتر رو مسمومم کردن قبل از اینکه به مصر برسد دیگه به شهادت رسید، ایادی معاویه اومدن این در واقع نامه رو در اختیار بردن و در اختیار معاویه گذاشتن و معاویه خیلی شگفت زده و این نامه رو ظاهراً در حالا صندوقچه‌ای که داشته نگهداری می‌کرده تا میرسه به زمان عمر ابن عبدالعزیز که این نامه رو دیگه عمر ابن عبدالعزیز افشا می‌کنه. لذا اگر این اتفاق نمی‌افتاد خب ما محروم بودیم از نامه 53 نهج البلاغه و خدا لطف کرد این نامه در اختیار نسل‌های بعدی قرار گرفت. جرجرداغ که نویسنده الامام علی صوت العدالت الانسانی است، ایشون میگه خیلی بعید است و مشکل است که کسی بین عهدنامه مالک اشتر و اعلامی جانی حقوق بشر اختلاف ببینه. اما باز حقوق بشر رو امیرالمومنین قبلا بیان کرده، حالا البته اون دیگه اینو ایشو اشاره نمی کنه، اعلامی جانی حقوق بشر برای بر مبانی اومانیستی است، ولی عهدنامه مالک اشتر بر اساس توحید است، یعنی نگاه به حقوق انسان هم در ذیل توحید محوری در واقع معنا پیدا می کند. بنابراین به عنوان کار آغازین، چون اگر بخوایم کار مفصل انجام بدیم باید همه فرمایش های مؤمن رو ببینیم، به عنوان کار آغازین ارزش دارد که بیاییم این نامه امیرالمومنین مالک اشتر رو با اون اصول حکمرانی و اهداف حکمرانی یا مبانی حکمرانی حکمی که توضیح دادیم ببینیم چه انطباقی و نسبتی دارد. مجموعه عهدنامه امیرالمومنین مالک اشتر که خب مفصل هست و خدا رحمت کنه برام علامه جعفری هم مفصل یک شرح تفصیلی به این بحث و این نامه دادن، استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله عظما مکارم شیرازی هم در پیام امام امیرالمؤمنین که یک شرح جامعی است بر نهج البلاغه، در جلد 13 و جلد 14، یعنی آخر جلد 13 و اول جلد 14، این نامه 53 شرح داده و می‌فرماید که در این نامه 50 نهفته است. من اجازه بدید این 50 رو یکی یکی نام ببرم و اشاره کنم و اصولی رو که قبلا بحث کردیم یا مقاصدی رو که بحث کردیم نشان بدم هر یک از این نکته ها ناظر به کدام اصل یا مبنا یا مقصد حکمرانی حکمی است. اولین نکته که در بخش اول نامه امام هست، هدف اصلی اعزام مالک رو به مصر در 4 خلاصه می کند: رسیدگی کامل به جمع آوری خراج و پیکار با دشمنان این سرزمین و اصلاح اهل آن و عمران آبادی این سرزمین، یعنی همون خدمات عمومی. دقت بفرمایید، آغاز نامه اینه: بسم الله الرحمن الرحیم، هذا ما امر به عبدالله علی امیر المؤمنین مالک ابن الحارس الاشتر فی عهده الی حین والله مصر جبابت خراجها، یعنی جمع آوری خراج زکات اینا، و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و امارت بلادها، آبادانی شهرها، همون خدمات عمومی که در واقع هدف سیاست گذاری و تنظیمگری خدمات عمومی است. اما با چه روی کردی و مقصدی، اینها را بعداً توضیح میده. دومین نکته، تأکید بر رعایت تقوا پیش از هر چیز و اهمیت نقش آن در زندگی انسان. سوم، مبارزه با هوای نفس. این دوتا مربوط به اصل خودسازی است و تقدم خودسازی بر جامعه پردازی. رکن جامعه پردازی خانواده سازی و خانواده محوری است و مسئله جمعیته. اگر خانواده آسیب ببیند جمعیت آسیب میبیند، اگر جمعیت آسیب ببیند جامعه آسیب میبیند، ولی مقدم بر همه اینها خودسازیه. لذا فرمود تأکید بر رعایت تقوا پیش از هر چیز و اهمیت نقش آن در زندگی انسان، که همون انسان سازی رو هم میرسون که یکی از اهدافه، و مبارزه با هوای نفس. چهارم، آگاه کردن مالک از موقعیت محل مأموریت خود، مأموریت او. این چی بود؟ اصل واقع بینی آرمانگرایانه، یعنی حضرت به آرمان ها توجه داره و میگه واقع بین باشید. مالک بدان داری به مصر میرید که چنین اقتضاعاتی دارد، بعد حتما موقعیت محل رو انسان بدان. پنجم، توصیه به ذخیره عمل صالح و اجتناب از بخل. این هم به خودسازیه. جالبه، من یک استقصایی که کردم این نامه رو دیدم بیشترین وزن رو امام در این نامه به اصل خودسازی اختصاص داده. معلوم میشه چقدر مهمه. بیانیه مقام معظم رهبه بیانیه گام دوم رو اگه دقت کردید، نظریه نظام انقلابی رو میفرماید 3 رکن: خودسازی، جانپردی، تمدن سازی. و خودسازی نظری و عملی رو مقدم، بینشی و منشی رو مقدم میدانه بر جامعه پردازی و تمدن سازی. یعنی جامعه میخواد دنبال عدالت باشه، دنبال تمدن باشه، دنبال پیشرفت باشه، اگر کارگزارانش خودسازی نداشته باشن، جامعه به سمت هلاکت میره، انحطاط میره. ششم، تلاش و کوشش برای جلب رضایت رعایا و توده های مردم. یا مردم داریه که در دل اصل دولت ولایی نهفته است. حالا خوبه هم مستقلن بهش بپردازی مردم داری رو. لازمه دولت ولایی مردم داریش. لذا جمهوریت و اسلامیت عزیزان دو چهره و دو روی یک حقیقت هم. نه اینکه بعضی از اصولگراها میبینید از عرض کنم اسلامیت دم میزنن اما به مردم اعتنا نمی کنن، یا اصلاح طلبانی که دم از مردم میزنن اسلامیت رو اعتنا نمی کنن. کسی که دم از مردم بزند و به اسلامیت اعتنا نکند قطعا به مردم هم توجه نمی کند. نتیجهش می شود اوضاع خوزستان که از بی‌توجهی نسبت مردمه. کسی هم که دم از اسلام بزند و مردم دار نباشد اعتنای به جمهوریت و رأی مردم و رضایت رعایا و توده مردم نداشته، این اسلامیت نیست، اسلامیت ناقصه. حضرت می فهمد تلاش و کوشش برای جلب رضایت رعایا و توده مردم. هفتم، نهی از سرکشی در برابر فرمانهای الهی. اما تکالیف الهی که عرض کردیم یکی از اصول تکالیف الهی احکام الهی بود، البته طبیعتاً با توجه به مقاصد شریعت و حکمت. هشتم، راه مبارزه با کبر و غرور ناشی از مقام. خب این هم خودسازیه. هر بلایی سر مؤمن می آید در اثر همین کبر و غرور و عجب است، مخصوصا وقتی مقامی منصبی پیدا می کند دیگه خودشو فراموش می کنه. کبر همون آفتیست و رذیلتیست که شیطانی که هزاران سال خدا را عبادت کرد زمین زد. توجه داری؟ غرور، عجب، اینا باید مبارزه کرد با این. نهم، رعایت عدل و انصاف در هر حال و پرهیز از هر گونه ظلم و ستم که سبب تغییر نعمت ها می شود. الله اکبر. این همه عدالت سازیه که در مقاصد بیان شد. اگر عدل و انصاف رعایت نشود در هر حال، اگر پرهیز از ظلم و ستم نشود، امیرم می فرماید در این نامه که باعث تغییر نعمت ها می شود. عزیزان چرا بعضی دولت های ما، دقت کردی در همین چهل و چند سال انقلاب هرگاه دولت مردان عدالت، انصاف، خدمتگذاری به مردم اینا رو توجه داشتن، خداوند نعمت رو برشون نازل میکنه. اما وقتی فاصله میگیرن خدا این نعمت ازشو قطع میکنه. دهم، باید محبوب ترین امور اموری باشد که رضایت عامه مردم رو جلب کنند، نه خواص مردم داریه. عزیزان ما میبینیم تو جامعهمون گاهی خود سیاست گذاری برای رضایت خواصه، قانون ها برای رضایت خواصه. یه قوانین رو وضع میکنه مجلس برای رضایت خواص. مثلا فلان قشری که درآمد کلان دارن از مالیات معاف بشن، درآمدهای کلان رو از مالیات معاف میکنن، اما اون پفک فروشه بیچاره مالیات باید بگیرن. حضرت میفرماید رضایت عامه مردم رو جلب کنید، یعنی مردم داری. دقت کنید، به نظر من اولین اصلی که امیرالمومنین در این نام برش خیلی تاکید کرده خودسازیه، دومین اصل مردم داریه، توجه به رضایت عامه مردم. حالا تا الان بعضی از این بچه حزب اللهیامون تا میگیم رضایت عامه مردم، سریع میگن حالا اگه مردم بیدین شدن چی؟ اگه مردم فلان شدن عجبا. زود چنین موضعی میگیرن. بابا شما رضایت عامه مردم رو جلب بکنید، مردم بیش از من و شما تقید به دین دارن، بیش از من و شما تقید به حفظ این نظام و مملکت دارن. اما رضایت رو وقتی آب بهشون نرسه، وقتی کل زندگیشون یک عرض کنم گاو میش هست و جلو چشش داره این سرمایش از بین میره، توجه داری؟ خب رضایت عامه مردم رو باید جلب کرد. یازدهم، برحذر بودن از وسوسه های عیب جویان و سخنچینان و تلاش برای عیب پوشی مردم. بعضی عیب جویان وسوسه میکنن، سخنچینن، باید برحذر باشی از اینا. و تلاش برای عیب پوشی مردم، مردم یه عیبی اشکالی این نبینید، بزرگش نکنید، امنیتیش نکنید، برخورد نکنید. این ببینید باز اشاره داره به هم مردم داری اشاره داره، هم به شایسته سالاری اشاره داره. یعنی این آدمایی که اهل عیبجویی هن، سخنچین هن، وسوسه گر هن، اینا رو ازشون دور، اینا رو نزدیک سیستم نیام. هم دلالت به شایسته سالاری داره، هم دلالت بر اصل مردم داره. 12. لزوم مشورت در کارها و برحذر بودن از مشورت با افراد بخیل و ترسو و دنیا پرست. کدوم اصل بود؟ اصل مشورت که قبلا بحث کردیم. 13. کنار گذاشتن سردمداران حکومت‌های ستمگر پیشین و به عکس ارتباط با اهل ورع و صداقت و ایمان. این شایسته سالاریه. حکومت‌های ستمگر یه عده سردمدارن همیشه هستن سر قدرت، بابا این که فسادش محرزه، ضرر و زیانش محرزه، به جای اینکه جلو اینو بگیرید میایید عرض کنم خدمتتون اینا رو به قدرت مینشونید، ارتباط با اهل ورع و صداقت و ایمان داشته باشید. این شایسته سالاری. 14. تشویق نیکوکاران و سرزنش و کیفر بدکاران. اینا مباحث اخلاقی و انسان‌خواهی است، اصل انسان‌خواهی. 15. جلب حسن ظن مردم از طریق احسان و نیکی و سبک کردن بار هزینه ها. الله اکبر. مردمداری رو میگه، خدمات عمومی میگه، تسهیلگری رو هم میگه. جلب حسن ظن مردم، حاکمان باید تلاش کنین مردم بهتون حسن ظن پیدا کنن، نه سوء ظن. واقعا الان شما ببینید مردم با چه یأس و ناامیدی سوء ظن دارن. حتی انسانای درست کارم که میان که خودشونو وقف مردم میکنن، مردم به این سادگی اعتماد نمیکنن. جلب حسن ظن مردم از چه طریق؟ از طریق احسان، نیکی، سبک کردن بار هزینه های مردم، نه تصمیم هایی که همش بار هزینه بر مردم اضافه بکنی. بار برق، بار آب، بار نمیدونم کود، بار والا تو کشاورزی تو، این مردم میبرن. مثل اینکه امروز همیرمون برای ما این فرمایشات رو فرمود، خدا لعنت کنه معاویه رو، برحال این یه کار خوب انجام داد، این نامه رو حفظش کرد تو صندوقه گذاشت که دست ما برسه. 16. احترام به آداب و رسوم نیک پیشین. یه آداب خوبی گذشتگان داشتن، احترام بذار، انسان خواهی، اصل انسان خواهی. 17. تداوم نشست و مشورت با علما و خردمندان، اصل مشورت. 18. تقسیم رعایا به گروه های مختلف و رسیدگی به هر کدام طبق نیازها و موقعیت ها. تقسیم رعایا به گروه مختلف و رسیدگی به اونها، هم اصل خدمات عمومی میرسونه، هم اصل تعامل حقیقت و مصلحت و تقدم اهم بر مهم. برای شما وقتی رعایا رو دستبندی کردید، نیازها موقعیتشون دیدید، بعضی اهمن، بعضی مهمن. لذا در بند 19 میگه نهایت تأکید بر رعایت حال قشر محروم. باید محرومن نان شب نداره بخوره، خب نمیشه نسبت به او بی‌تفاوت بود. بگید حالا ما انشالله برنامه توسعه رو بنویسیم، باید داره میمیره از گرسنگی، این داره از فقر نابود میشه، پول نداره داروشو بگیره، پول نداره عرض کنم بیمار زمینگیر بزرگسالشو براش پوشک تهیه کنه. میفرماید تأکید میکنه حضرت بر رعایت حال قشر محروم، اینا اهمن. 20. ویژگی های فرماندهان نظامی و افسران لشکر. چون داریم به ترتیب این نامه میریم جلو، خب این شایسته سالاری رو دقیقا بیان میکنه. فرماندهان نظامی چه ویژگی داشته باشن، افسران لشکر چه ویژگی داشته باشن. 21. توجه خاص به سوابق اشخاص و خاندان‌های خوشنام و صالح. اینم شایسته سالاریه. 22 ویژگی‌های فرماندهان ارشد، اینم شایسته سالاریه. هم خودشون چه ویژگی داشته باشن، هم سوابقشون، خاندانشون کیه، خاندان خوشنامن، صالحن. بعضی قبائل در گذشته اصلا اشتعار به بدنامی داشتن، به نفاق، به دروغ، به دروغگویی، به عرض کنم درویی. خدمت تو عرض کنم که 23 تأکید بر اصل عدالت که مایه روشنی چشم زمامداران است. امیرالمومنین میفرماید عدالت سازی، عدالت گرایی هم نه تنها. آخه بعضی وقت افراد عدالت باورند، بعضی عدالت گران، یعنی گرایش منشی اونا به عدالته، بعضی عدالت گران گرایش در بین، بعضی عدالت سازن، یعنی عدالت و سریان در جامعه میدن. عدالت باوری لازمه، عدالت گرایی هم لازمه، اما عدالت سازی رو مردم باید ببینن. ولی ما درباره عدالت منبر بریم، سخنرانی کنیم، تأکید کنیم، اما وقتی عدالت سریان پیدا نکنه، با گفتن عدالت که عدالت حقا پیدا نمی کنه. حضرت تأکید داره بر این. 24 ستایش کارهای خوب نیکوکاران تا انگیزه برای همگان در کار نیک گرده. این هم همون انسان خواهی است. آقا یه کار خوبیه، نیکه، ستایش کنید، مدح کنید، باریکلا این گروه این کار رو کرد، این گروه جهادی این تلاش رو کرد، این نمیدونم جمع این خدمت رو کرد. بعضی از این جوانهای ما خب میرن تو ورزش ها، مسابقه ورزشی پیروز میشن، خب خیلی خوبه، پیام ها، تشویق ها، خیلی عالیه، کار درست نیست. اما دانشمندانی داریم تو دانشگاه، تو حوزه ها نظری پردازی میکنن، تولیداتی دارن، واکسن، همین واکسنی که ساختن اکثرا زیر 30 بوده. اینا باید ستایش بشه کاراش. 25 سنجش ارزش کار هر کس بدون توجه به موقعیت اجتماعی او. اینم یک نوع داوری عادلانه است. ببینی گاهی اوقات یک کار خوبی یه مسئولی انجام میده، کلی تبریک و تلاش و فلان، اما یه آدم معمولی یه کار خوبی انجام میده، اشکال ستایش و تشکری نداره. حالا این موقع اجتماعش آیت الله، نمیدونم، فرض کنید رئیس، مسئول، موقعیت اجتماعی دارید، کار خوب رو باید ستایشش کنید. 26 مراجعه به کتاب و سنت در حل مشکلات و استنباط احکام. همون بحث مبانی معرفت شناختی حکمی که گفتیم، غیر از عقل از وحی و کتاب و سنت هم باید استفاده کنیم. 27 شرایط قضات و صفات لازم در آن، اینم شایسته سالاریه. حضرت هم به صفات فرماندهان نظامی اشاره داره، هم به صفات قضات اشاره داره که این صفات داشته باشن، این ساختار رو داشته باشن. مثلا در نکته بعدی داره زیر نظر داشتن احکام قضایی قضات و تأمین کامل هزینه‌های زندگی آنها برای جلوگیری از ابتلا به رشوه‌خواری. این یه نکته ساختارسازی البته، که ساختار قضات به گونه‌ای باشه که اولا بدون اینا چه حکمی صادر میکنن، آیا حکمشون بر اساس حکمت و شریعت هست یا احکام مندرآوردی، احکام که به نفع زینفعان در واقع رشوه دهنده ها هست. بعدم میفرماید یک هزینه زندگیشون رو تأمین کن که اینا مبتلا به رشوه خواری نشن. البته بعضی آدم ها سیر هم باشن رشوه خواری میخوان، این رو حساب جداست که اینا باید باشون برخورد کن. اما ساختار قضاوت باید به گونه ای باشد که هم نظارت دقیق، شفافیت دقیق که معلوم بشه این چه حکمی داده، برای چی این حکمو داده، ولو به صورت رندوم. ممکن حالا همه قضاتو نشه کنترل کرد احکامشون رو. البته خب معمولا در ساختار قضایی سیستم رو طوری تعریف می‌کنه که بشه بعد این نظارت رو انجام داد، ولی به گونه‌ای باشه که اینها سراغ رشوه خواری نرن، سراغ فساد نرن. 29 بیان معیار در انتخاب فرمانداران بلاد و پرداختن حقوق کافی به آنها و گماردن عیون مأموران اطلاعاتی بر کارهای آنها. اینم بحث ساختاری است. تنظیمگری گفتیم عبارت از مقررات گذاری و ساختارسازی است و کنترل نظارت، که اولا چه کسانی با چه ویژگی‌هایی باید فرمانداران بلادتون باشن، شاید یه حقوق کافی هم بهشون بدید که فساد اقتصادی پیدا نکنن. ثالثاً عیون مأموران اطلاعاتی هم بگمارید و بدانن هم که مأموران اطلاعاتی نظارت برشون دارن. و لذا عزیزان از منظر امیرالمومنین در حکمرانی امیرالمومنین مهمترین ساختار سالم در مکتب حکمرانی علوی نهادهای امنیتی است. یعنی وای به اون روز که گندد نمک. اگر نهاد امنیتی آسیب دید، اگر نهاد امنیتی مثلا نهاد امنیتی بره تو کارهای اقتصادی فعالیت اقتصادی بکنه و اقتصادی انحصاری هم بکنه، خب اجازه نمیده مجموعه دیگه، چون به ضررش مجموعه دیگه در اون حوزه اقتصادی ورود کنه. یه خطایی که در زمان مرحوم آقای هاشمی هم شروع شد که آقا وزارت خونه خودشون رو تأمین بکنن، آمدن فعالیت‌های اقتصادی رو در بعضی نهادها انجام دادن. اگر مجموعه امنیتی یک فقط کار امنیتی نکند آسیب می‌بینه. اگر مجموعه امنیتی مسئله فرهنگی رو امنیتی بخواد حل کند، قضایی رو امنیتی بخواد حل کند، این خطاست. مسئله فرهنگی رو باید فرهنگی حل کرد، مسئله قضایی رو باید قضایی حل کرد، مسئله امنیتی رو باید امنیتی حل کرد. نظارت امنیتی حد اکثری است، اما حل هر مسئله امنیتی نیست. این کاملا بحث ساختاری است. نکته 30 سامان بخشیدن به وضع خراج و مالیات و توجه به عمران و آبادی بیش از توجه به جمع آوری خراج. خیلی عجیب این تعبیره امیرالمؤمنین که ببینید، من حالا اجازه این اول براتون بخونم چون حیفم میاد. این در بخشی از این نامه فرمود ولا تکونن علیهم سبعا ضاربا، چون قبلش داره که و اشعر قلبک رحمه للرعیه والمحبه لهم واللطف بهم، یعنی رحمت محبت و لطف نسبت به رعیت داشتن. بعد داره ولا تکونن، عبارتوی دیگه داره ولا تکونن علیهم سبعا ضاریا، نسبت به مردم درنده مباش. تغتنم اکلهم، خوردنشون رو غنیمت بشماری. فانهم صنفان، چون این مردمی که شهروند تو هم دو گروه هن، اما اخ لک فی الدین و اما نذیر لک فی الخلق. ببین چه اصل مهم انسان سازیه، چه اصل مهمی، کدوم مکتب اومانیستی این حرف بلند و عظیم و ارزشمند رو داره؟ توجه داره. خب در این بخش عرض کنم خدمت شما نکته 30 حضرت می‌فرماید وضع، حالا اگر بتونم پیدا کنم، بله می‌فرماید و تفقد امر الخراج به ما یصلح اهله، مسئله خراج و مالیات رو با دقت نظر بگی که فان فی صلاحی و صلاحم صلاحا لمن سواهم، به گونه‌ای که به صلاح خراج دهندگان باشد، چون بهبودی، استدلال امام اینه، بهبودی و صلاح وضع خراج و بهبودی و صلاح آل خراج گذاران سبب بهبودی حال دیگران اقشای دیگه جامعه میشه. یعنی اگر اینا آسیب ببینن بقیه آسیب ببینن. توجه دارید؟ بعد حضرت هم استدلال میکنه، میگه خراج جز با آبادانی به دست نمیاد و اون کس که بخواهد خراج را بدون عمران و آبادی طلب کند، شهرها را ویران میکند، بندگان خدا را هلاک میسازد، پایه‌های حکومتش متزلزل میشود به گونه‌ای که پیش از مدت کمی دوام نخواهد یافت. همه هم موقع میشینه مالیات بگیره از خودم قشر متوسط به پایین، از قشر گردن کلوب مالیات نگیرن، از قشر متوسط مالیات بگیرن و دنبال آبادانیشون هم نباشن. این آسیب میبینه حکومت. این حکمرانی علوی اینه. آیا این اصل در وزارت اقتصاد دارایی هست؟ چرف کن. بعد این سامان بخشن وضع خراج یک نوع اصل تسهیلگریست برای مردم. 31 ویژگی های مربوط به دبیران و مسئولان اسناد و منشیان خاص و تقسیم کار در میان آنها به طور دقیق هم به شاس سالاری پرداخته هم به ساختار سازی. 32 رسیدگی کامل به وضع تجار و صنعتگران و آنهایی که برای نقل انتقال یا تولید نیازمندی های مردم صادقانه خدمت می کنن و نظارت دقیق بر معاملات و نرخ اجناس و مبارزه با احتکار، هم ساختارسازی هم تسهیلگریه. انصافا این قوانینی که الان وجود داره به نفع واردات چیه؟ به نفع واردات چی هاست یا به نفع صنعتگران تولید گردش ثروت؟ یعنی واقعا این یه سیستم نرم افزاری به نظرم الان خوبیه با این پیشرفتایی که هست، یه برنامه نرم افزاری تدوین کنن دوستان، طراحی کنن، هر قانونی یا سیاستی میخواد تصویب بشود، هر ساختاری میخواد تغییر کنه، بره تو این برنامه علامت بده بر اساس آیتما، بر اساس منشور امینامی مالکش در باشه، علامت بده که مثلا فلان اصل الان تهدید شد، فلان اصل همراهی شد. 33 باز توجه بیشتر به قشر محروم و کم درآمد جامعه و لزوم رسیدگی مدام با اونها و خبر گرفتن از وضع اونهاست که اشاره به مردمداری داره. لزوم رسیدگی وضع ایتام و کهنسالان، بحثه تأمین اجتماعی که قبلا داشتیم تو بحثامون، هم مربوط به عدالت، یعنی یکی از ساحتهای عدالت، هم اشاره به اصل مردمداری. 35 تعیین وقت مشخص برای ملاقات عمومی و اجازه دادن برای تماس مستقیم مردم با زمامدارانشون، درش هم تسهیلگری هم ساختارسازیه، مردم بتونن ارتباط پیدا بکنن با زمامدارانشون ولو با واسطه‌های کمتر، اگر مستقیم هم با خود او نشود که اینجا فرمود برای تماس مستقیم مردم با زمامدارانشون، حالا میتونن با افرادی که مسئولیت و اختیارات در واقع تامی حاکمان عالی بهش دادن. 36 تعیین وقت خاص دیگر برای کارگزاران جهت حل مشکلات خاص اونها، این هم ساختارسازی و تسهیلگری رو میرساند. مثلا رئیس جمهور خود باید مرتب وقت بده به وزراش، نه اینکه یه وزیر بگه من 3 ماه 4 ماه رئیس جمهور رو ندیدم. 37 تنظیم برنامه دقیق برای کارهای مختلف روزها، این هم نظم و انضباط ساختارسازیه. 38 اهتمام به اقامه فرایض و اهمیت دادن به نماز جماعت و چگونگی برگزاری آن و تعیین وقت فراغتی برای ارتباط با پروردگار عالم، خودسازیه، اصل خودسازی. 39 فاصله نگرفتن از مردم برای مدت طولانی، مردمداری. 40 چگونگی برخورد با همکاران خاص و صاحبان اسرار کشور که چطور با اونا برخورد بکنن، اصل قاطعیتی است که در مسئله عدالت. 41 رعایت دقیق حقوق همه از افراد نزدیک و دور که همون تعامل حق و تکلیفه. 42 اعلام عذر موجه در برابر کمبودها و مشکلات سوء زنها. آقا عذرخواهی کن، نتونستم عذرخواهی کن، مشکلاتی هست، کمبودایی هست. 43 نه توجیه بکنه خطای خودشو. 43 پذیرش دعوت دشمنان به صلح در عین رعایت هوشیاری در برابر آنها و احترام به قراردادهایی که با آنها برقرار می شود. این اصل انسان خواهیه، صلح بر جنگ مقدمه. لذا امیرالمومنین هیچ موقع جنگ رو شروع نکرد، نه با ناکسین، نه با مارقین، نه با قاستی، با هیچ کدوم جنگ رو شروع نکرد و دعوت به صلح میکرد. اما باید هوشیار بود، اون نیاد دشمن نیاد دعوت به صلح بکنه از پشت خنجر بزنه. المؤمن و کیس، قراردادی هم اگر بستی بهش احترام بذار، اما زرنگ هم باش که اونا قرارداد و خلاف تخلف نکنن. 44 پرهیز شدید از خونریزی غیر مجاز، اینم اصل انسان خواهیه. 45 پرهیز از هر گونه عجب و خودبینی و خودپسندی، اصل خودسازی. برحذر بودن از منت گذاشتن بر رعایا، هم مردم داری میرسون هم خودسازی رو. خدمتی کردی؟ واجب بود، از اومدی که خدمت کنی، منت نباید بذاری. من این کاری کردم، من اینو گفتم، من چنین کردم، من چنون کردم، بر رعایا و بر مردم منت گذاشتم. حد پرهیز و برحذر بود از این، هم نکته خودسازیه هم اصل مردم داری. 47 اجتناب از شتاب زدگی و عجله در کارها. بعضیو مثلا این بحث علوم انسانی اسلامی که مطرح، خیال میکنن خم رنگرزیه، علوم بذار توی خم رنگرزی درش باید علوم انسانی اسلام، عجله میکنن، شتاب زدن. یا مثلا همین بحث تمدن نوین اسلامی، عزیزان قرنها ایران عقب افتاده، هی میگن 40 سال از انقلاب گذشته چرا به تمدن نرسیدیم؟ شتاب زده و با عجله نمیشه این امور رو انجام داد. البته هر جا پیشرفتی ما داشتیم، هر جا رشدی داشتیم، هر جا تکاملی داشتیم، به خاطر کارگزاران انقلابی و ولایی بوده. لذا در اصل 47 میفرماید، یعنی بند 47، اجتناب از شتاب زدگی و عجله در کاران. 48 پرهیز از راندخاری و گرفتن حق اختصاصی در مشترکات، عدالت سازیه. 49 توجه به سیره رسول خدا و انبیاء الهی در تمام امور مربوط به زمامداری، هم دین شناسی اسلامی رو میرسونه هم معرفت شناسی حکمی رو. و 50 که آخر این منشور است، سرانجام دعا برای خود و مالک و درخواست رحمت و توفیق و سعادت شهادت از پروردگار. توجه دارید؟ لذا وقتی شما این عهدنامه مالک اشتر رو میبینید، میبینید در این هم مأموریت مالک رو حضرت مشخص کرد، هم روش های حکومت داری، اون روش های اخلاقی ساختاری اینا ذکر کرد، هم به ساختار رعایا و اقشار مختلف و کارگزاران و حکومت و نمیدونم قضات و تجار و صاحبان صنایع و نظامیان و اینا رو بیان کرد، هم احتمام فوق‌العاده به طبقه محروم و طبقات محروم رو توضیح داده، هم اشاره و تأکید فراوان به مردمداری، وقت ملاقات بده چهره به چهره اینا رو ببین، هم اینکه با خردمندان مشورت بکن، تک رأیی نداشته باش، گرفتار راندخاری نشی، امتیاز طلبی نشی، هم تأکید بر صلح هوشیارانه و و پرهیز از هر گونه خونریزی و هم توجه به فرایض دینی توجه ده. خب ببینید واقعا یک نامه‌ای با این جامعیت با این گستردگی که همه ابعاد رو امیرالمومنین بیان میکنه یه منشوری است که باید در همه امور حکمرانی بهش توجه کنیم. من پیشنهادم اینه که در ضمن عرایضم گفتم اگر از کل مجمع فرمایشات امیرالمومنین مخصوصا از نامه 53 بتوانیم آیتم ها و اصولی رو در بیاریم، همین اصولی که بنده ذکر کردم، حالا محققین دیگر کار رو تکمیل میکنن، و یک برنامه نرم افزار جامعی داشته باشیم، این اصول بره اونجا، هر شورای سیاست گذاری مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی، مثل شورای عالی امنیت ملی، مثل شورای عالی اقتصاد که کار سیاست گذاری انجام میدن، و هر کمیسیون مجلس که کار قانون گذاری انجام میدن بیاد و تو این برنامه خودشو نشون بده، آیاش با این شاخص ها همخوانی دارد یا ندارد. اگر همخوانی نداشت تذکر داده بشه آیا منشور امیرالمومنین نمیسازه، اینجا نمیسازه، اینجا ساختار معیوبه، اینجا رفتار معیوبه، اینجا مثلا به نفع نیازمندان نیست. عرض کردم البته من نمیخوام بگم تمام آیتما در نامه امیرالمومنین مالک اشتر هست، کل فرمان شد حضرت و بعدید، حالا چون فرصت کم بود دیگه من با این شاخص در واقع نامه 53 بحث رو مطرح کردم. خدا و انشالله به همین ما توفیق بدهد زیست علوی داشته باشیم، حکمرانی علوی داشته باشیم و محبت امیرالمومنین در دلهای ما فرزندان ما زنده بماند، بتونیم راه امیرالمومنین رو طی بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از استاد ارجمند دانشمند فرزانه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه که در واقع به شما مولکوی از وحدت موضوع دانشگاه هستن، جامعه علوم معقول و منقول، و ما دونستیم از محضرشون تلمس کنیم انجام جلسه در تفارق فقاحت و حکمت حکمرانی را که امروز حسن خطاب شد و مواجه شد با دهه امامت و ولایت و با ولادت امام هادی علیه السلام، و واقعا مباحثی خیلی ارزشمندی را استاد در سلسله جلساتشون تشریح و ترجیح کردن، و انشاءالله مدرسه حکمرانی شهید بهشتی کار را زیر نظر ایشون بنا داره برای این جهان آوری بکنه و به صورت یک کتاب انشاءالله ما بیرون خواهیم داد. بعده اینجا با از جناب استاد خسروپناه درخواست میکنم که این مدرسه را و بزرگی را که در واقع علاقه داشتن به مباحثشون استفاده کردن باز هم به ما امکان بدن ادامه داشته باشه و ما بتونیم انشاءالله با محوریت نهج البلاغه نامه 53 نامه های دیگری که حضرت به استانداران، به قاضیان، به سایر ارکان حکمرانی صادر کردن، این ما باشیم انشالله طبق منقال گذشته ادامه بدیم. البته من این درخواستم را یک دفعه و اینجا مطرح کردم، حتما استاد خسروپناه هم باید با برنامه هاشون تطابق بدن و ما انشالله از به نمایندگی از جمع زیادی از افراد که در واقع دوست داشتن این جلسه رو بنا پیدا کنه من این تقاضا را با ایشون مطرح میکنم. حالا دیگه از سلطنم هم منتظر جواب
انشاءالله توفیقی باشه هست. بله انشاءالله توجه امیرالمومنین شامل حال اون بشه، انشاءالله خدمتون هست،
انشاءالله در خدمتون هست. خب امروز هم یک نمایش تخصصی محدودی بود استاد، که ما موضوع حکمرانی علوی را که در واقع شما هم اشاره کردید نامه پنجوسی هفته این نامه‌ای هست فرازمانی و فرامکانی برای همه بشریت، ما بتونیم از اون الگوی حکمرانی متعادل شده استفاده بکنیم، الگویی که بتونه پاسخگوی نیازهای همیشگی بشر باشه و به عنوان یک بدیلی برای حکمرانی خوب انشاءالله اینو ترویج بکنیم. از اساتیدی دعوت کردیم، اساتید حقوق دانشگاه جناب آقای دکتر قزنفری، جناب آقای دکتر حسین زریف همیش از ستای توبا سدیگی، دکتر عباس دیپالما رهبر شیعیان ایتالیا و امام جمعه شهر روم، جناب آقای دکتر محسن اسماعیلی، جناب آقای رجوی دوانی و در انتها هم که جناب عالی از محضرتون استفاده کردیم. امیدوارم که جلسه خوبی بوده باشه و انشاءالله ما در مجلس صحبت بتونیم موضوعی مباحث را انشاءالله ادامه بدیم. اگر از حضار کسی سوال داره طبق روال جلسه که گذشته استاد خسروفنا ما در خدمتتون هستیم، اگر نه که دیگه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد اختتام این جلسه را ادامه بدیم.
اللهم صل علی در خدمت هست. التماس دعا داریم. خیلی ممنون از لطف و محبت و تلاش هایی که می کنیم. التماس دعا داریم.